سنگر جان به کف آماده جنگی.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
آغاز 11 نشست سران کشورهای اسلامی در حال توسعه در قاهره با حضور رئیس جمهور. تأکید ایران بر ایجاد سازوکار پولی و مالی برای تبادلات تجاری اعضای دی‸۸ در گفتگو با دبیرکل اجلاس.
حمله هوایی رژیم صهیونی به نیروگاه برق و تأسیسات نفتی صنعا و هدیده. عضو ارشد شورای عالی سیاسی یمن، زیرساخت‌های رژیم صهیونیستی را هدف قرار خواهیم داد.
جنب و جوش مردم برای استقبال از بلندترین شب سال، تدارک شبکه‌های رادیو و تلویزیون با ویژه برنامه‌های متفاوت برای شب یلدا.
و در پیک نیمروزی درباره طرح بین‌المللی راه آهن شرق به غرب کشور می‌شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. من مجید میرزایی به همراه همکارم خانم طیبه ارمی همراه شما هستیم.
نشست سران دی‸۸ در مصر. نشست سران کشورهای اسلامی در حال توسعه از ساعتی پیش در قاهره پایتخت مصر آغاز شده است. رئیس جمهور کشورمان دقایقی پیش در سخنان خود در این نشست با تاکید بر لزوم همکاری و برادری اعضای دی‸۸ به تحولات 14 ماه اخیر منطقه، به ویژه وقایع غزه و لبنان و سوریه اشاره کرد و گفت این وقایع اهداف غیر انسانی دشمنان را بیش از پیش آشکار ساخته است. آقای پزشکیان ضرورت دوستی و همکاری در مسیر توسعه را ضروری خواند و سرمایه گذاری روی جوانان کشورها را مفید ارزیابی کرد و گفت موضوعات دانش بنیان و حرکت در مسیر توسعه عرصه ایست که جوانان در آن پیشتاز هستند و می توانند با تلفیق صنعت و فناوری آن را محقق کنند. رئیس جمهور تاکید کرد ایران در این زمینه از هر پیشنهادی حمایت خواهد کرد و آماده ایم برای حمایت از جوانان کارآفرین، راهکارهای مختلف را عملیاتی کنیم. آقای پزشکیان همچنین با اشاره به فاصله میزان همکاری‌های اقتصادی اعضا با آنچه هدف گذاری شده، ابراز امیدواری کرد در دوره ریاست مصر این موضوع با استفاده از تهاتر بهبود یابد. رئیس جمهور همچنین با اشاره به نشست دی‸۸ در زمینه فناوری در کشورمان که قرار است در کشور ما برگزار شود تصریح کرد این نشست به تحقق اهداف اعضا کمک خواهد کرد.
اما رئیس جمهور کشورمان در حاشیه این نشست در دیدار دبیرکل سازمان دی‸۸ در مصر گفت سازمان دی‌۸ بازاری وسیع و بستری مطلوب برای توسعه مبادلات تجاری، فرهنگی و علم و فناوری کشورهای اسلامی عضو است. آقای پزشکیان افزود مصوبات و تصمیم‌های گرفته شده در دی‸۸ بهره‌مندی حداکثری 8 کشور اسلامی از ظرفیت این سازمان را به همراه دارد. پزشکیان ایجاد سازوکار پولی و مالی برای تبادلات تجاری اعضای دی‸۸ را ضروری دانست و گفت در همین باره ایجاد صندوق توسعه برای دی‌۸ به منظور سرمایه‌گذاری مشترک کشورهای اسلامی عضو ضرورت دارد. ایساکا عبدالقادر امام دبیرکل سازمان دی 8 نیز در این دیدار با تاکید بر اهمیت ایران به عنوان یکی از کشورهای مؤسس و بسیار فعال این سازمان گفت ایران با برخورداری از سطح بسیار بالای علمی و فناوری در حوزه آموزش و ارتباطات نقش رهبری این گروه را بر عهده دارد و دو نهاد این سازمان در ایران از فعالترین نهادهای دی 8 در میان کشورهای عضو هستند.
رژیم صهیونیستی بامداد امروز چند پالایشگاه و نیروگاه برق یمن را در استان‌های صنعا و الهدیده بمباران کرد. ایستگاه‌های مرکزی برق در جنوب و شمال صنعا، بندر هدیده و پایگاه نفتی رأس عیسا مناطقی بود که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در حمله به یمن هدف قرار دادند. در این حملات دست کم 9 شهروند یمنی شهید و شماری دیگر زخمی شدند. رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند اسرائیل از هفته‌ها پیش برای این حمله برنامه‌ریزی کرده و آمریکا را مطلع کرده بود. عضو ارشد شورای عالی سیاسی یمن در واکنش به جنایت رژیم صهیونیستی اعلام کرد یمن زیرساخت‌های رژیم صهیونیستی را هدف قرار خواهد داد. محمد علی الحوثی تأکید کرد اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی مانع از ادامه حمایت یمن از غزه نخواهد شد. مشاور وزارت اطلاع رسانی یمن هم هشدار داد تأسیسات برق و نفت رژیم اسرائیل جزو اهداف ارتش یمن قرار می گیرد. عضو دفتر سیاسی انصار الله هم با تاکید بر ادامه عملیات مقاومت یمن علیه رژیم صهیونیستی گفت تشدید تنش را با تشدید تنش پاسخ خواهیم داد. در واکنش به تجاوز امروز رژیم اشغالگر به یمن، مقاومت این کشور با 2 فروند موشک بالستیک فراسوت سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار داد. یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن از اصابت این موشک‌ها به 2 هدف نظامی ویژه و حساس در تل‌آویو خبر داد. رسانه‌های عبری زبان هم گزارش دادند در پی حمله موشکی یمن، آژیرهای خطر در مناطق مختلف سرزمین‌های اشغالی از جمله تل‌آویو به صدا درآمد و بیش از 1 میلیون نفر راهی پناهگاه‌ها شدند.
سخنگوی وزارت امور خارجه با محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌های یمن، اقدام‌های رژیم صهیونیستی را نقض فاحش اصول و موازین حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد توصیف کرد. آقای بقایی افسود جنایت‌های رژیم صهیونیستی در سایه حمایت بی‌قید و شرط آمریکا صورت می‌گیرد و واشنگتن شریک قانون شکنی‌ها و جنایت‌های باند جنایتکار حاکم بر تل‌آویو است.
در 440 روز از تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه بیش از 20 نفر دیگر در حملات این رژیم به شهادت رسیدند. اشغالگران از صبح امروز منطقه جبالیا در شمال نوار غزه، اردوگاه نصیرات و شهر رفح در جنوب این باریکه را بارها بمباران کردند. تلویزیون الجزیره گزارش داد امدادگران پیکرهای دست کم 7 زن و کودک را در شمال نوار غزه از زیر آوارها بیرون کشیدند. در واکنش به این جنایات، گردان‌های الاقصا مواضع نظامیان رژیم صهیونیستی در محور نتساریم را با خمپاره‌های کالیبر سنگین هدف قرار دادند. دیشب هم گردان‌های قسام اعلام کرد مقر کنترل و فرماندهی ارتش رژیم صهیونیستی در محور نتساریم را با موشک‌های 107 هدف قرار داده است. علاوه بر این رزمندگان مقاومت از به هلاکت رساندن دست کم 6 نظامی رژیم اشغالگر در عملیات جداگانه در شمال غزه خبر دادند.
معاون دبیرکل سازمان ملل در امور غرب آسیا از استفاده رژیم صهیونیستی از سلاح‌های انفجاری قوی در مناطق غیرنظامی پرجمعیت غزه به شدت انتقاد کرد. در نشست شورای امنیت اکثریت اعضا از وتوهای مکرر آمریکا در برابر قطعنامه‌های آتش‌بس در غزه انتقاد کردند.
جلسه شورای امنیت سازمان ملل درباره غزه به ریاست مانع اصلی آتش‌بس در غزه. نماینده آمریکا به عنوان رئیس دوره‌ای شورای امنیت بدون پاسخ دادن به انتقادهای بقیه اعضا از وتوهای این کشور مدعی شد که آنان دچار یک بدبینی بی حاصل شده اند و این فقط آمریکاست که به دنبال پایان بحران غزه است، ادعایی که با واکنش منفی بقیه حاضران روبرو شد. صحبت‌های واسیلی نونزیا نماینده دائم روسیه را می‌شنوید.
اوضاع غزه از پارسال تا الان روز به روز بدتر شده. در در کرانه باختری هم صدها فلسطینی کشته شدند. اما متاسفانه آمریکا چندین قطعنامه آتش‌بس را وتو کرده و نمیگذارد کاری کنیم. در شرایطی که اسرائیل به قتل و مجازات جمعی مردم غیر نظامی ادامه می‌دهد، ما در شورای امنیت باید سیاست صرفاً تماشاچی بودن را متوقف کنیم.
گنگ شوانگ معاون نماینده دائم چین هم این گونه گفت.
چهارشنبه گذشته مجمع عمومی برای توقف فوری جنگ غزه و همینطور حمایت از آنروا دو قطعنامه تصویب کرد. اما در این یک هفته باز صدها نفر در غزه کشته شدند. تلاش‌های شورای امنیت برای پایان دادن به بحران غزه هم همیشه از سوی یک عضو دائم این شورا با شکست روبرو شده است.
ریاض منصور نماینده ناظر فلسطین در سازمان ملل.
بیش از 150 هزار فلسطینی در غزه بر اثر حملات اسرائیل کشته، زخمی یا معلول شدند که بیشترشان زن و کودک هستند. در این شرایط شورای امنیت کاملا عاجز است و به خاطر وتوهای مکرر آمریکا همه قطعنامه های آتش بس شکست خورده.
نماینده دائم اکوادور هم گفت
هیچ توجیهی برای حمله اسرائیل به غیر نظامیان وجود ندارد و باید جنگ ظالمانه بر ضد مردم بی‌دفاع غزه پایان یابد. اما متاسفانه قطعنامه‌های آتش‌بس یکی پس از دیگری وتو می‌شود.
معاون دبیرکل سازمان ملل در امور غرب آسیا هم از بی‌توجهی مطلق رژیم صهیونیستی به قوانین بین‌المللی حقوق بشری انتقاد کرد. صحبت‌های خالد الخیاری معاون دبیرکل سازمان ملل در امور غرب آسیا.
من درخواست خود را برای آتش‌بس فوری بشردوستانه در غزه تکرار می‌کنم. بمباران شدید و حملات مرگبار اسرائیل و کشتار مردم غیر نظامی در سراسر نوار غزه ادامه دارد. هیچ توجیهی برای قتل عمدی، معلول کردن، شکنجه و روبودن غیر نظامیان در غزه وجود ندارد.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل هم در جمع‌بندی جدیدش از اوضاع غزه اعلام کرد که هماکنون دست کم 1,900,000 نفر از مردم غزه، یعنی بیشتر از 90% آنان، همچنان آواره اند و بسیاری از آنان تا کنون بیشتر از 10 بار آواره شدند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
راهپیمایی جمعه های خشم و انزجار از رژیم صهیونیستی فردا در 3 استان برگزار می شود. بر اساس اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، فردا مردم استانهای سمنان، قم و کهگیلویه و بوی رحمت پس از اقامه نماز جمعه با برگزاری راهپیمایی و محکوم کردن ادامه جنایت های رژیم صهیونیستی و حمایت آمریکا از این رژیم، حمایت خود را از مردم مظلوم و مقاوم غزه اعلام می کنند.
سواحل مکران کلید توسعه کشور خواهد شد. نماینده ویژه رئیس جمهور که برای هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریا محور به سواحل مکران سفر کرده گفت در توسعه سواحل مکران از تجربه جهانی بهره خواهیم برد تا علاوه بر توسعه اشتغال را هم در بر بگیرد. آقای عبدالعلی زاده.
مقرر شد که سریعاً یک مشاور خارجی که در دنیا طرح‌های توسعه محور کشورهای دیگر رو طراحی کرده باشه و تجربه داشته باشه دعوت به همکاری بکنیم. ما ظرف 2-3 ماه آینده مشاورمون رو تعیین می‌کنیم و ظرف 1 سال هم انشاءالله طرح توسعه مکران آماده میشه و عملیات انشاءالله اجرایی خواهد شد. هر اتفاقی اینجا بیفته باید در منطقه درجه 1 باشه و در دنیا درجه 2 یا 3. دیگه کمتر از این قبول نیست.
احیای معدن منگنز بشاگرد. معدن منگنز بیخکهنوی شهرستان بشاگرد استان هرمزگان سال 1378 به علت تأمین نشدن سرمایه و نداشتن پروانه بهره برداری تعطیل شده بود.
معدن منگنز بیخکهنوی بشاگرد پس از 25 سال دوباره فعال شد. به گفته رئیس اداره سمت بشاگرد، این معدن در سال 1378 و پس از 5 سال فعالیت به دلیل تأمین نشدن سرمایه و نداشتن پروانه بهره برداری تعطیل و اکنون با صادر شدن پروانه بهره برداری و تأمین 5 میلیارد تومان سرمایه دوباره فعال شد. بختیار روشنری کارشناس اداری سمت بشاگرد بیشتر توضیح می‌دهد.
این معدن دارای 50000 تن ذخیره قطعی و مجوز برداشت سالانه 5000 تن است.
فرهاد حاج محمد ولی سرپرست معدن منگنز بشاگرد:
تحقیق و بررسی که کردیم حدود 150 تا 200000 تن ان شاءالله افزایش ذخیره داشته باشیم.
اینک بیش از 50 نفر از مردم منطقه در این معدن مشغول به کار هستند.
چند وقت ما بیکار بودیم، بیوری وار می‌رفتیم، کار نبود. الان خدا را شکر کار داخل روستامون هست.
4 تا روستا اومدیم اینجا کار میکنیم، مشغول به کاریم، انتظار داریم مسئولی همکاری کنن که این معدن ادامه دار باشه.
منگنز بیشتر در تولید آهن و آلیاژ های آهنی و غیر آهنی استفاده میشود.
10 فقره پروانه بهره برداری معادن در شهرستان بشاگرد صادر شده که 4 پروانه بهره برداری منگنزن. علیزاده ای خبرگزاری صدا و سیما، معدن منگنز بیخ‌کهنوی بشاگرد.
بازار سرمایه هفته پایانی پاییز را با بازدهی مثبت به پایان رساند. برآیند ورود پول حقیقی به 1180 میلیارد تومان رسید و حجم معاملات خرد در مقایسه با هفته قبل افزایش 10% را نشان داد.
شاخص کل تالار شیشه‌ای معاملات هفته پایانی آذر را با بازدهی مثبت 5.14% به پایان رساند تا نمایگر اصلی در محدوده 2,680,000 واحدی به استقبال تعطیلات برود. غلام حسینی کارشناس بازار سرمایه:
شاخص کل بورس تونست محدوده سقف تاریخی یا تقریبا 2,550,000 واحد رو به سمت بالا بشکنه و این نکته بسیار مثبتی هست و اون محدوده الان تبدیل شده به یک ناحیه حمایتی. مقاومت‌های کوتاه مدت رو میتونیم محدوده 2,750,000 و بلند مدت میتونیم به نزدیکی‌های تقریبا 3,000,000 واحد اشاره بکنیم.
اما روند قیمتی سهام‌های کوچک و متوسط بازار با شیب کمتری نسبت به شاخص کل صعودی شد و شاخص هموزن به بازدهی هفتگی مثبت 1.42% رضایت داد و در محدوده 827,000 واحد ایستاد.
در شاخص کل هموزن ما تقریبا نزدیک به سقف تاریخی خودش یک اصلاح کوتاه مدت رو داشتیم. محدوده تقریبا 800,000 واحد رو میتونیم یک حمایت جدی و سقف تاریخی 870,000 واحد میتونه به صورت در واقع کوتاه مدت یک مقاومت به شمار بیاد.
هفته پایانی آذر که با رشد صعودی سهام‌ها گره خورده بود، سهامداران را به خرید ترغیب کرد و موجب شد تا برآیند ورود پول حقیقی به 1180 میلیارد تومان برسد. میانگین ارزش معاملات خرد در هفته معاملاتی منتهی به 28 آذر به رقم 15040 میلیارد تومان رسید که نسبت به هفته ما قبل رشد 14% را نشان می‌دهد. ستاک کارشناس بازار سرمایه:
اجرایی شدن بازار توافقی ارز باعث شد که شرکت‌های صادرات محور وضعیت خوبی رو تجربه کنند و اقبال بازار سرمایه به سمت سهمای این شرکت‌ها بره. عامل دیگه‌ای که مؤثر بود توی شرایط رونقی بازار سرمایه زمزمه‌هایی وجود داره که نرخ سپرده‌ها کاهش پیدا کنه. خب وقتی نرخ سپرده‌ها توی بازارهای در واقع رقیب و موازی کاهش پیدا می‌کنه، موجبات رونق در سطح بازار سرمایه رو ایجاد میکنه.
کارشناسان معتقدند در صورت مثبت بودن گزارش‌های پاییزی شرکت‌ها احتمال رشد مجدد بازار وجود دارد. غزال عرب‌گل، خبرگزاری صدا و سیما.
این روزها قطع برق واحدهای تولیدی در برخی شهرک‌های صنعتی کشور چالش‌هایی را برای حوزه تولید ایجاد کرده. صنعتگران که خود برای کاهش مصرف پیش قدم شده اند، از مردم هم می‌خواهند برای چرخش چرخ کارخانه‌ها و بیکار نشدن کارگران بیشتر صرفه‌جویی کنند.
دستگاه نورد بنده است که به علت نبود برق الان خوابیده.
محمدی مدیر عامل واحد تولیدی ورقهای فولادی:
هفته دو روز بود، الان تقریبا 3 روز تا 4 روز کارگرای من نیستن.
حال و روز این روزهای واحدهای تولیدی در شهرکای صنعتی:
از ساعت 8 صبح برق میره تا 10 شب
کار نمیتونیم بکنیم، مطور بچه‌ها همه بیکار میشن.
حیدریان تولید کننده سازه‌های فلزی:
نسبت ماه گذشته 1/3 ما الان تولیدمون پیدا کرد.
تولید کنندگان که بیشتر از همه قدر نعمت انرژی را می دانند، خودشان پیش قدم شدند.
امسال ما اولا پوشاک بچه ها رو پوشاک مناسب تری برشون تامین کردیم،
ثانیاً درهای ورودی سالن و ابتدای فصل سرما ما کرکره‌ای کردیم.
ناظر سالن تولید:
برای اول گرمایشی این صرفه‌جویی می‌کنیم بابت لامپ‌های اضافی، علاوه گرمایشی، علاوه چیزایی که اضافه است تو این شرکت روشن میمونه، بلا تعلیب میمونه، اونا رو خاموش میکنیم. حداقل 25% اینا کم کردیم از این قضیه.
کارگران و واحدهای صنعتی و صنعتگران میگویند اگر هموطنان اندکی صرفه جویی کنند میتوان با خسارت کمتر از این چالش هم عبور کرد. محمدی مدیر عامل واحد تولیدی ورقهای فولادی:
الان ساختمان هایی رو من تو شهر میبینم که نماهای ساختمان واسه زیبایی روشنه، اینو خاموش کنن، چراغای مشعاعاتشون رو یه مقدار کم بکنن، تو منازل اگه میتونن یه مقدار از لامپ ها کم کنن.
از مردم خواهش میکنیم که برای اینکه چرخه تولید و اقتصاد به چرخه یه مقدار در مصرف برق صرفه جویی بیشتری داشته باشن.
بذارید ما هم بیکار نشیم واقعیتش، چون الان قطعی برق خیلی به ما هم ضرر میرسونه.
اگر ما همه اون 2 درجه کمتر بتونیم دمای محل کار و زندگی رو بیاریم پایین‌تر، فکر کنم هم چرخ صنعت تا حدودی به چرخ هم دچار قطعی‌های وسیع گاز و برق نشه.
محمدی تولید کننده ورق‌های فولادی:
فرزندان من و شما هستن تو این کارخونه جات کار میکنن، باید بیان کار بکنن و اینا هستن که اگه 2 درجه ما کم بکنیم لوازم برقیمونو و شوفاژامونو کم بکنیم، اینا هم میتونن بیان مشغول بشن.
آمارها نشون میده 52,000 واحد صنعتی در کشور مثل این واحد تولیدی فعالند که اگر هموطنان 2 درجه کمتر انرژی مصرف کنن، 8 میلیون کارگر این واحدهای تولیدی میتونن نون سر سفره زن و بچهشون ببرن. علی اصغر عامره، خبرگزاری صدا و سیما.
با تصویب هیئت دولت، ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی کشور از اول دی تا پایان بهمن تغییر کرد. بر این اساس ساعت آغاز به کار کارکنان همه دستگاه‌های اجرایی شهر تهران از ساعت 8 تا 9 صبح به صورت شناور و ساعت پایان کار نیز از ساعت 14 تا 15 به صورت شناور خواهد بود. همچنین ساعت آغاز به کار دستگاه‌های اجرایی در واحدهای استانی ساعت 8 صبح و پایان کار ساعت 14 تعیین شده است.
رونق بازار در آستانه شب یلدا: به فاصله یک روز مانده به شب یلدا، بازار استانهای مختلف رونق گرفته و مردم کم کم آماده می شوند برای بلندترین شب سال.
پنجشنبه 29 آذر، یک روز مانده به بلندترین شب سال.
شب یلدا شب بزرگترین شب سال و از قدیم چله معروفه.
دوست داریم که همه بهشون خوش بگذره، آرامش داشته باشه.
ببینید وقتی که آدم درو برو فیس بقول برو که بال امروزا فیس تو فیس آدم صحبت بکنه، کجا باید گوشی از جا به جای دیگه شد، خیلی تاثیر داره. محبت ها بیشتر بیشتر.
شبیه هست که خورده حداقل این دوره همی ها خورده انجام بشه، خانواده همه که ببینن، فامیل همه دیگه مثلا ببینن، خیلی میتونه به حساب برای انسان آرامش و شادی بار بیاره.
شبی که به تنقلاتش معروفه.
درست میکنید شب
کباب، ماهی پلو،
مرغ شکمبو، فسنجون، غذاهای محلی دیگه، تچین.
اینجوری بیا، اینجوری بیا، اینجوری شب یلدا بیا.
شب یلدا خریدش به انارش و پشت زیک و بعد هندونه شد دیگه.
تنقلاتی خرید کردیم، این بقول ماری پفک و تگ ماری برای بچه‌ها، اینا شب خوش بگذره بخورن.
قیمت‌ها چطور بود؟
مناسب بود، بد نبود.
خرید کردین؟
آره.
چی خریدی؟
ولی خود حلوا عرضه.
چطوره؟ قیمتش خوبه؟
ولی قیمتش نمه بازم مناسبه ولی.
یکم آجیل و اینا.
چطور بود بازارش؟
وضعیتش خیلی خوب بود، عالی بود.
کسب و کارها هم این روزها رونق گرفته.
عجب سیبی بیا ببر.
از این لیوانه، لیوان شرقی تلور.
مخصوص شب یلدا.
مخصوص شب یلدا.
مخصوص شب یلدا، مردم بخورن کیف کنن.
شب شوری. زنده برآوردیم مخصوص شب یلدا.
شب یلدا الان شاید بگم 10-15 برابر فعالیت ما بیشتر شده، واسه اینکه بازار میطلبه که از ما این جنس ها رو بتونیم برسونیم به کف بازار.
وظیفه فروشنده اینه که بار با کیفیت و قیمت مناسب دست مشتری خودشون بده که بتونن همه از این شب یلدا خوب استفاده ببرن.
شب یلدا رو به همه عزیزان تبریک میگم، انشالله که شب خوب و خوشی داشته باشین در کنار عزیزانتون.
شب یلدا همه مبارک.
شب یلدا رو به همتون تبریک میگم، امیدوارم که عمرتون مثل شب یلدا طولانی باشه.
شبکه‌های سیما و همچنین رادیو ویژه برنامه‌های متفاوتی برای شب یلدا تدارک دیدند. ایران دوست داشتنی، یلدای مادرانه و چهل تیکه از جمله این برنامه است.
شبکه قرآن و معارف سیما برنامه دلارام را از بارگاه ملکوتی امام رضا علیه السلام در بلندترین شب سال پخش می کند. این ویژه برنامه 30 آذر از ساعت 19 تا 23 زنده روی آنتن می رود. شبکه 1 هم با ایران دوست داشتنی میزبان بینندگان است.
مژده باران به نفس‌های بیابان، به رگ خشک درختان، به شب خسته ایوان برسان با.
شبکه 3 سیما نیز با یلدای مادرانه همراه بینندگان است. ایمان قیاسی مجری.
قرار هست که با مشارکت شما انتخاب کنیم مادر نمونه رو در جشنواره‌ای که در یلدا بچه‌ها آماده کردن برای شما. خواهش میکنم همراه ما باشید. کلی هنرمند درجه 1، کلی ورزشکار درجه 1، استدیوی موسیقی، استدیوی طنز، کلی برنامه بچه‌ها برای شما تدارک دیدن.
در شبکه نسیم گذشته از خوشنمک و نسیم آوا، چهل تیکه نیز پنجشنبه و جمعه ساعت 20 پخش می‌شود.
شبمون قشنگ‌تر شد.
پای خره، دست یافه، والا به این مسئله عقل نمی‌پاسه.
این شبکه جشن خونه مادری را هم تدارک دیده که پخش آن پنجشنبه ساعت 18 آغاز می شود.
آبشار ارغوان بر نرگس چشمت گریخ، گل فروشی های زیبای من از دست رفت.
در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه یلدا کنار از شبکه رادیوی سبا.
شبکه های رادیویی هم با برنامه های متنوع همراه با شنوندگان خواهند بود، مثل یلدا کنار در رادیو سبا و شب انار در رادیو فرهنگ.
بخیز یار خسرو شیرین آمد.
ندا حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
هوای شهرهای استان تهران امروز هم در وضع قرمز قرار دارد. شاخص آلودگی هوای این استان از سه‌شنبه تا کنون تغییری نکرده و ناسالم است. هوای شهر کرج در استان البرز هم برای گروه‌های حساس ناسالم است، اما سامانه‌های پایش کیفیت هوای ساوج‌بلاق و نظرآباد استان البرز و آبیک قزوین را در وضع قرمز نشان می‌دهند. هوای شهر اصفهان هم در وضع ناسالم است، اما همزمان با بلندترین شب سال سامانه بارشی از غرب وارد کشور می شود. آقای نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی.
امروز بارش پراکنده در گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی رخ می ده. از بعد از ظهر فردا جمعه سامانه بارشی وارد کشورمون می شه. استانهای کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، زنجان، همدان، نیمه جنوبی آذربایجان‌های شرقی و غربی، شمال و شمال شرق خوزستان، نقاطی از چهارمحال و بختیاری، کوکیلو و بویراحمد، مرکزی، قزوین، البرز، گیلان هم بارش خواهد داشت. شنبه علاوه بر این مناطق برای جنوب اردبیل، مازندران، تهران، نیمه غربی سمنان، غرب و جنوب اصفهان، نیمه شمالی فارس، شمال بوشهر، نقاطی از کرمان، هرمزگان و خراسان جنوبی هم برف و باران پیش بینی کردیم. وزش باد نسبتا شدید میشه، گاهی رعد و برق هم رخ خواهد داد. برای تهران هم پیش بینی میکنیم که طی امروز و فردا غبارآلود باشه تهران، وزش باد ملایم خواهد بود. روز شنبه غبار محلی خواهد داشت، به تدریج ابری میشه و بارش پراکنده در تهران هم پیش بینی شده. بیشینه دمای تهران امروز 12، فردا 9، شنبه 6 درجه خواهد شد. کمینه دما فردا صبح به 2 درجه خواهد رسید.
فعالان مردمی در مرکز نفس نیشابور توانستند در مدتی کوتاه یاور 550 جنین برای جلوگیری از سقط و پایان حیاتشان باشند. همکارم به سراغ این مرکز موفق حامی نجات جنین رفته است.
مرکز مردمی نفس شهرستان نیشابور با دارا بودن کادر و تشکیلات کامل یکی از فعالترین مراکز نفس کشور است. هادی صیادی عضو هیئت مدیره مرکز نفس شهرستان نیشابور گفت:
تیم ما متشکل از 8 نفر اصلی و تعداد زیاد